است و ز تکلیف هم کار هم درگ است و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند. او هی تلاش کرده از خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
راه اینجاست.
پس مبارک بود شفر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید در پناه حضرت باری تعالی. از اینکه برنامه راه اینجاست رو از پخش رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. در خدمت شما هستیم با بررسی ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در برنامه راه اینجاست با استفاده از ظرفیت نخبگانی و پژوهشی اساتید دانشگاه و پژوهشگران مورد بررسی قرارش میدید. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد رضایت داشته باشید. در خدمت شما هستیم با کمال افتخار با راه اینجاست.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتبا پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است تاتک انقلابه، تاتک انقلابه.
شنوندگان عزیز، عرض سلام مجدد خدمتتون. اگر اجازه بدید بخش دیگری از برنامه‌های راه اینجاست رو خدمت شما آغاز بکنیم. امروز می‌خوایم در خصوص سبک زندگی و تجلیات سبک زندگی خصوصا در عرصه تربیت بدنی و ورزش در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با شما بزرگواران همکلام بشیم. در ارتباط هستیم با آقای دکتر احمد رضا یوسف پور که مهمان برنامه ما هستن، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه راه اینجاست قرار دادن و با ایشون گپ و گفتی خواهیم داشت. ایشون پژوهشگر دانشگاه امام حسین هستند و در خصوص موضوعی که خدمتون گفتم با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای یوسف پور عزیز سلام علیکم، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما و شبکه رادیو گفتگو قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و جناب‌عالی دارم، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای یوسف پور عزیز، خب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یک بیانیه راهبردی که قرار چشمنداز آینده ما رو ترسیم بکنه و ریل گذاری بکنه مسیر حرکت پیشروی ما رو، در ابعاد مختلف نکاتی رو بیان کرده. در خصوص سبک زندگی و حالا اگر بخوایم خرد بشیم ورزش و تربیت بدنی، شما که بیانیه رو قطعا مطالعه کردید، راهنمودها و نکاتی داره که برای ما بفرمایید که همین بتونه دستمایه آغاز بحث ما قرار بگیره؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در سال 97 به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بیانیه ای رو صادر فرمودن تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در اون یک تصویری از گذشته و وضع موجود ما و اون چیزی که در آینده انشالله باید به سمت اون حرکت بکنیم به در واقع به عنوان یک نقشه راه جامع و کامل در اختیار عموم مردم و مخصوصا نسل آینده و مخصوصا جوانان قرار داره. من برای این که بتونیم حالا بفرمای شما در جزئیات بحث مورد اشاره که سطح زندگی هست ورود بکنیم، لازم یک نگاه کلی به این بیانیه داشته باشیم که بتونه اون چیزی که هدف ما هست در سطح زندگی و مخصوصا بحث تربیت بدنی و ورزش، این که چه جایگاهی در نگاه پیشرو این بیانیه خواهد داشت، یک کلیات رو خدمتتون عرض بکنم.
خیلی هم خوب استفاده میکنیم، بفهمم.
عرض خدمت شما، خب همطور که عرض کردم سال 97 این بیانیه توسط حضرت آقا در واقع منتشر شد، صادر شد. نکته ای رو در خصوص تفسیر این بیانیه و کلیاتی که این بیانیه میتونه داشته باشه و بتونه راهگشای راهبردی برای عرصه‌های مختلف داشته باشه، خود حضرت آقا حدودا تقریبا 6 ماه بعد از اون بهمن ماه سال 1397 در خرداد ماه در دیدار با دانشجویان که داشتن نکاتی راجع به تفسیر این بیانیه و چگونگی تحققش اشاره فرمودن. حضرت آقا تو اون دیدار اشاره میکنن که این بیانیه در واقع 4 تا نقطه عطف متفاوت و تعیین کننده داره که باید به اینها توجه بشه. اولا حادثه خود انقلاب اسلامی هست که در عظمت این حادثه و عبور از دوران استبدادی که در واقع در اون شرایط حاکم بوده بر کشور به یک دوران استقلال و خواست مردم مبنی بر پای ایستادن بر روی اهداف آرمان‌های خودشون این اتفاق رخ میده. نکته دوم، مسیر طی شده‌ای که طی این 40 سال با وجود همه تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ تحمیلی در واقع ترورها و قصه‌های مختلف که در طی این 40 سال بر سر راه پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده، ولی خب با وجود همه اینها این مسیر طی شده. و نکته سوم، عظمت چشم‌اندازی که در برابر جوانان و مخصوصا نسل‌های بعدی انقلاب اسلامی در موضوعات مختلفی ترسیم شده و به طور کلی تحت عنوان تحقق جامعه اسلامی نوین یا تمدن نوین اسلامی این چشم‌انداز رو ترسیم فرمودن.
بله.
نکته چهارمی که از آقا اشاره میکنن در واقع نقاط عطف این بیانیه که بهش باید توجه داراش، عظمت نیروی جوان جامعه ای هست که میتونه در تحقق پیشران انقلاب اسلامی برای تحقق اون هدف جامعه اسلامی به در واقع دستندرکاران و اون متصدیان هم توجهشون رو به این نیروی جوان جلب بکنه و استفاده از این نیروی جوان رو داشته باشن. و همونطور که مستحضر هستید حدود 36 میلیون نفر نیروی جوان 15 تا 40 سال داریم که این خب یه فرصت خیلی خوبیه که خب هم مورد توجه ایشون هست و خواستن که همه مسئولین هم به این قضیه توجه داشته باشن. خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، هدف این بیانیه تحقق جامعه اسلامیه. بعد از این که حضرت آقا اون نقاط مختلف رو، یعنی این که انقلاب اسلامی در چه شرایطی به وجود اومد، یعنی در چه شرایطی مردم به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله انقلاب کردند، و بعد اینکه در طی این 40 سال چه سختی هایی در سر راه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و چه چشم‌اندازی پیش روی ما هست، یک توصیه هایی رو در محورهای مختلف به جوان ها مخصوصا در حوزه های مختلفی ارائه میکنن که ذیل محورهای بیانیه گام دوم به اینها اشاره شده.
بله درسته.
اگر که در واقع حال شنوندگان محترم و حضرت عالی مستحضر باشین، محورهای هفتگانه این که در ذیل بیانیه بهش اشاره شده و حضرت آقا توصیه های راجع به این محورها به جوانها دارن، یکی محور علم و پژوهش هست، بحث عدالت و مبارزه با فساد هست، بحث معنویت و اخلاق هست، عزت ملی و روابط خارجی هست، اقتصاد و استقلال و آزادی، و نهایتاً بحث سبک زندگی که حالا انشالله اون رو جلوتر بهش میپردازیم. ولی چیزی که حضرت آقا تو اون دیدار دانشجویان بهشون اشاره میکنن این هستش که در واقع برای تحقق همون هدف ما در تحقق در واقع جامعه نوین اسلامی یا تمدن نوین اسلامی، ما یک حرکت عمومی به سمت این قله پیش رومون هست، منتهای مراتب این حرکت باید منضبط‌تر بشه، سرعتش بیشتر بشه و در واقع ضریب استفاده از جوانان در این حرکت بیشتر بشه که تا چند تا ویژگی برای این انضباط حضرت آقا اشاره می‌فرمایند که بنده خیلی دیتوار بهش اشاره می‌کنه.
فقط آقای دکتر خیلی سریع‌تر که بریم به سراغ بحث اصلیمون ان شاء الله.
بله حتما. اولا اشاره می‌فرمایند که ما در هر موضوعی که الان مثلا بحث سبک زندگی مورد اشاره ما هست، باید وضع موجودمون رو بشناسیم و یک شناخت صحیحی از اینکه کشور در چه وضعیتی در اون عرصه قرار داره باید داشته باشیم. در واقع با چه کسی مواجه هستیم، فرصت‌ها و تهدیداتمون چیه، دوست و دشمنمون چیه، چه حرکتی رو اونها دارن در واقع دنبال میکنن. دومین در واقع لازمه این که برای این حرکت و انضباط در این حرکت در میشمارن وجود جهتگیری مشخصه، که خب حالا اشاره کردم جای بیانی هم هست که در موضوعات مختلف باید به تراز جامعه اسلامی در اون موضوع در واقع رسیده باشه و تبیینش کرده باشه. سومین مورد وجود و توجه به عامل امید بخش هست، که بحث امید و اتکا به خداوند متعال و توجه به ظرفیت‌های درونی و ملی ما و مخصوصا جوانان هست و اون توجهی که به در واقع افول قدرت‌های استکباری توی بحث‌های مختلف شاهدش هست و نهایتا راهکار عملی که بر اساس این شناخت عرصه صحیح و اینکه جهت‌گیریمون به چه سمتی باشه باید به کار بگیریم تا در اون موضوع مختلف ما انشاءالله بتونیم به نقطه ترازمون برسیم. ذیل همین بحث ما در بحث ثبت زندگی و توصیه هایی که عرض کردن در محورهای هفتگانه از آقا اشاره کردن، توصیه‌ای که دارن این توصیه‌شون این هستش که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی زیان‌های بی‌جبران به کشور و ملت در واقع وارد کرده است. مقابله با آن جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد که چشم امید در آن به جوان‌ها است. یعنی ما در سبک زندگی علارغم اینکه پیشرفت‌های بسیار زیادی رو بعد از انقلاب داشتیم، به دلیل حجم‌هایی که در واقع غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی به کار گرفته، دوچار یک زیان‌هایی شدیم که برای شناخت صحیح اون عرصه طی اون اقدامات لازم که خدمتتون عرض کردم، شناسایی اینها خالی از لطف در واقع نیست، که حالا انشاءالله در ادامه خدمتتون عرض میکنم.
بله
عرض خدمت شما. خب همونجور که مستحضر هستیم، سطح زندگی شونات مختلفی داره. اینکه ما از رفتار اجتماعیمون، نوع پوششمون، مسکنمون، تحرکاتمون، فعالیت‌هامون، گفتگوهای اجتماعیمون و حتی رفتارهای در واقع رفتارهایی که ما در خانواده، در اجتماع، در محیط پیرامونمون داریم، اینها تعیین کننده نوع در واقع فرهنگ ما و سبک زندگی ما هستن. اگر بخوایم فقط بحث تربیت بدنی و ورزش رو خب ذیل همین در واقع سبک زندگی ما تعریف بکنیم، یک تعریفی از تربیت بدنی و ورزش و اون چیزی که مرتبط با سبک زندگی هست خوبه که ما ارائه داشته باشیم. ببینید ورزش و فعالیت بدنی سطوح مختلفی داره که تعاریف مختلف ما، در واقع نوع تعریف ما از ورزش و فعالیت بدنی تعیین کننده سبک زندگی ما هست و تعیین کننده نوع نگاه ما به این مقوله ورزش و تربیت بدنی.
خب آقای دکتر ببخشید، این تعریفی که میخواید ارائه بدین ناظر بر مثلا سبک زندگی اسلامی یا به صورت کلی فارغ از هر گونه پسوندی که برای این سبک زندگی در نظر بگیریم میخواید تعریف بکنید؟
نه این فارغ از در واقع بحثای اسلامی، چون ما یک تعریف کلی از فعالیت بدنی داریم دیگه.
بله.
هیچ قید اسلامی در این گست در واقع به طور کلی نمیتونیم بهش داده باشیم، چون خب اسلام دین جدایی از این کلیات نیست که بخواد تعریف خاصی راجع به این قضیه داشته باشه. ببینید وقتی ما میخوایم فعالیت بدنی رو تعریف بکنیم، میگیم هر فعالیتی که مستلزم حرکت هست و مستلزم اینه که حرکت توسط خود انسان، نه با کارگیری ماشین ها، و مستلزم اینه که انرژی مصرف بشه. شما هر چه میزان مصرف انرژی بدنتون، حالا یا به اصطلاح همون کالری مصرفی بدنمون و همچنین حرکت ما بیشتر باشه، سطح فعالیت بدنی ما در واقع تعریف میشه و میتونیم مشخص بکنیم که به چه میزان فعالیت بدنی داریم. بعد از اون هرچی که این فعالیت بدنی اگر تخصصی باشه، در راستای یک هدف خاصی باشه، تعریف ورزش در واقع بهش اطلاق میشه. خب مسلماً بحثای حرکت منظم و سلسله وار این جلسات فعالیت بدنی بهش در واقع قید اضافه میشه و ورزش رو تخصصی تر میکنه، و همینطور سطوح مختلفی از ورزش که یک فرد میتونه داشته باشه. حالا ما فعلا کاری به این قضیه نداریم، در واقع سطوح مختلف فعالیت ورزشی، همین فعالیت بدنی رو، اینکه وضع موجود ما چگونه هست و اینکه چطور میتونیم به اون فعالیت بدنی که مورد انتظار یک جامعه پویایی که مطمئنن اون جامعه میتونه یک جامعه اسلامی باشه بهش برسیم. عرض خدمت شما، خب ما میتونیم اولا قبل از اینکه ورود بکنیم به این بحث، یک نگاهی داشته باشیم که بر طبق همون فرمایش حضرت آقا که یک نگاه کلی نسبت به بیانیه گام دوم داشتن، ما نسبت به ورزش و فعالیت بدنی طی این 40 سال اولا چه مسیری رو طی کردیم و بعد از اون تو چه وضعیتی هستیم الان، و در واقع برای اینکه بتونیم به اون چشم‌انداز خاص خودمون در بحث تربیت بدنی تراز انقلاب اسلامی یا فعالیت بدنی و ورزش تراز انقلاب اسلامی برسیم، بتونه کمکمون بکنه تا انشالله از همون راهکارهای عملی که خیلی خلاصه بهش اشاره کردم
میتونیم استفاده بکنیم. خیلی بحث خوبی های دکتر، فقط باید تو 4 دقیقه حدودا جمعش کنیم. من اگر تو این 4 دقیقه شما بتونید همین نگاهی که فرمودید و خیلی گذرا برای ما داشته باشید، بسیار عالیه.
انشالله من سعی میکنم خیلی تیتوار
بله.
در واقع دستاوردهای حالا اسلامی تو این 40 تا خدمتتون عرض بکنم.
بسیار عالی است.
شنوندگانم حتی فرصت خوبی باشه که در جریان امور قرار بگیرن. ببینید ما بعد از انقلاب، خب درسته ما هیچ وقت ورزشمون یک دفعه بعد از انقلاب که شروع نشده، از قبل از حتی المپیک 1900 که اولین حضور ما در عرصه المپیکی بوده، ما خب ورزشمون رو داشتیم، خیلی در واقع زیرساخت‌ها ایجاد شده بوده، ولی نکته مهمش اینه که این روند رو به رشد ورزش، توجهش مخصوصاً مورد عنایت خود حضرت امام خمینی قرار گرفته بوده. همون جمله معروفی که میفرماید من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران رو دوست دارم، خود حضرت آقا تأکیداتی که بر روی ورزش همگانی دارن و توسعه ورزش مخصوصا بحث بانوان رو دارن، مورد توجه انقلاب اسلامی بوده و دستاوردهای خیلی مهمی رو برای کشور به ارمغان آورده. من یه سری آمار خدمتتون عرض بکنم. سرانه‌های ورزشی در واقع کشور ما در ابتدای انقلاب به چیز حدود، حالا با جمعیت حدود 37-8 میلیون نفر اون موقع، 3 سانتی متر مربع بابت هر نفر بوده، ولی خب الان چیز حدود 1 متر مربع بابت هر نفر ما سرانه ورزشی داریم. تعداد فدراسیون های ورزشی ما به 54 فدراسیون رسیده، در حالی که قبل از این، در واقع قبل از انقلاب حدود 20 فدراسیون داشتیم. کرسی های بین المللی ورزشی که ما الان در اختیار ورزشکاران نخبه‌مون هست حدود 170 کرسی بین المللیه، در صورتی که قبل از انقلاب ما 3 کرسی در واقع بین المللی ورزشی داشتیم. و حتی یه نکته که معمولا کمتر بهش توجه میشه و فقط ما بحث ورزش و ورزشکاران رو میبینیم و حالا متاسفانه خیلی جامعه ورزشی ما ارتباط آنچنانی که از این ظرفیت که کم خدمتون عرض بکنم بهره‌گیری نکرده، بحث رشد علوم ورزشی ما در مخصوصا بعد از انقلاب هست که ما 4 مرکز مرتبط با توسعه علوم ورزشی داشتیم که الان به حدود 155 مرکز دانشگاهی توسعه علوم ورزشی تعدادش رسیده. حدود 500 برابر فارغ التحصیلان رشته‌های تربیت بدنی ما زیاد شده و مخصوصا در عرصه ورزش بانوان که خب حالا با توجه به زیر وقتی که فرمودید مستظر هستید، چه رتبه هایی، چه عرصه های مختلفی، چه توسعه زیر ساخت هایی برای توسعه ورزش کشور تونسته جمهوری اسلامی برای ورزش به وجود بیاره. اما اون چیزی که وظیفه جمهوری اسلامی بوده و توسعه زیر ساختی که برای ورزش کشور انجام داده، متاسفانه طبق آمار جوابگوی، حالا نه که جوابگو نیست، مردم نتونستن ورزش بکنن. یعنی ما جامعه ورزشکاری نداریم. اینا در راستای همون شناخت وضع موجود خدمتتون عرض میکنم که برای حل این بحران ها ما باید برنامه ریزی بکنیم. ببینید متوسط ورزش کردن جامعه ما که حالا شامل همون تعریف که عرض کردم خدمتتون فعالیت بدنی هم میشه، در روز معمولا حدود سرانه پرداختن فعالیت ورزشی مردم ما 13 دقیقه در روز، چیزی که در آمارهای بین المللی یعنی متوسط جهانیش حدود 51 دقیقه در روزه.
درست.
خیلی وضعیت
هنوز خیلی عقب هستیم.
بله خیلی، یعنی مردم ها متاسفانه خیلی کم ورزش میکنن، خیلی بسیاره. کم فعالیت بدنی میکنن. همینطور این خودش رو تو چی نشون میده؟ توی در واقع چاقی خودش رو نشون میده، توی فعالیت بدنی خودش رو نشون میده، توی عدم تحرک بدنی خودش رو نشون میده. متاسفانه روند کم تحرکی مردم ما حالا به دلایل مختلف هست، این از سال تا سال 95 آمار که دادن تا 54% در واقع این گسترش پیدا کرده که میتونه زنگ خطری برای
انشالله باید روش فکر کرد و برای سالهای آتی برنامه ریزی جدی صورت بگیره. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. میتونستیم خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم، اما چه کنیم که وقت برنامه بسیار زیاد هست و باید خداحافظی کنیم. بسیار متشکرم از آماری که ارائه کردید و صحبتایی که داشتید استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. قربان شما، خدا نگهدار. ممنونتون از این از حضورتون در برنامه ما. با شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید میخوام خداحافظی کنم. بسیار از لطفتون سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه راه اینجاست. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همچنان توفیق خدمتگزاری به شما داشته باشیم. به اتفاق همکارانم هم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگ‌های دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عصر بهاریتون بخیر باشه دوستان شنونده. شعار سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین هست. برای تبیین این شعار میخواییم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد محترم دانشگاه تهران، استاد حقوق بین الملل. حضور شما استاد سلام میکنم و تبریک میگم سال جدید رو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم درویشی و سال جدید رو به همه هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که سالی باشه تو هم با سعادت و خوشبختی برای همه احاد ملت.
انشالله انشالله. جناب آقای دکتر مرادی، شما تهران تشریف دارید یا در سفر هستید؟
من تقریبا تهرانم.
خب به سلامتی. فکر میکنم شما از جمله اساتید بزرگواری هستید که در تعطیلات هم به سراغ پژوهش و مطالعه میرید و ما این فرصت رو مغتنم شمردیم. از شما بخوایم برای شعار سال که مقام معظم رهبری تعیین کردن توضیح بفرمایید. ضمن اینکه این شعار تولید دانش بنیان اشتغال آفرین شعاری هست که مقام معظم رهبری در ادامه صحبت‌هاشون بر نتیجه اون هم تاکید داشتن، یعنی ما شاهد رشد محسوس اقتصادی هم باشیم. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بله، عرض شود حضور شما، الان سال هاست که مقام معظم رهبری در تلیعه سال نو پیام های امیدبخشی رو به حساب مشخص میفرمایند و اعلام میکنند و این باید واقعا سرلوحه مدیران ما و مسئولان ما و کارآفرینان ما قرار بگیره.
بله،
استثار دارید که سال 1399 سال جهش تولید بود.
بله،
یعنی تنها همین سه کلمه سال جهش تولید، و جهش تولید خب یک سری ملزوماتی رو میخواد که باید به این جهش تولید کمک بکنن. قطعا حرکت هایی در اون سال، در سال 1399 شروع شد برای اینکه تولید به معنای واقعی خودش در کشور شکل بگیره. شعار ایشان در سال 1400 تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بود، یعنی اگر ما میخواییم تولید بکنیم باید هم پشتیبانی کنیم تولید کننده رو و هم مانع زدایی کنیم تولید کننده رو.
بله،
که متاسفانه همطور که ایشون هم فرمودن، بعضی ها فکر کردن که اگر مثلا این شعارهای سال رو به جلوی موتورهای موتورسیکلت‌های نیروی انتظامی بنویسن یا مثلا بر بالای ادارات تابلوی نصب کنن، پلاکاردی نصب کنن، مشکل حل میشه. نه، مشکل باید در زندگی روزمره مردم نمود پیدا بکنه. اگر یه کسی داره 50 تا 100 تا مرغ تولید میکنه، این دانه مرغی که باید دست ایشون برسه و تولید تخم مرغ و گوشت مرغ بکنه، این دانه مرغ باید به طوری محاسبه بشه، به دست این عزیز برسه که این کار ولو کوچک برای او صرفه داشته باشه.
بله،
در همهشون باید تولید حاکی از این خصیصه باشه. مثلا آقای رهبر امام جمعه اصفهان، موقت اصفهان، اعلام کرده بودن که خانومی، من از قول ایشون نقل میکنم، خانومی در میمه اصفهان 350 کیلو زعفران تولید کرده در یک جایی که رسم نبوده مثل منطقه قائنات.
درسته،
اومده 350 کیلوگرم زعفران تولید کرده. خب باید طلا گرفت این حرکت رو و این کار ارزشمند رو. در بخش کشاورزی و باغداری که پتانسیل بسیار بالایی داره و ما سالهای سال در سراسر کشور از این پتانسیل استفاده کردیم. بانوان ما در روستاها فرش تولید میکردن و این فرش به سراسر جهان صادر میشد و استانهای زیادی رو میتونیم اسم ببریم که اینها تولید قالی سنتی رو داشتن و این در کنار درآمد کشاورزی اونها بود.
بله،
الان اگر بحث محصول کردن باغات به وجود اومده، اگر بحث تغییر کاربری به وجود اومده، بسیار خوب. اگر کسی آمد 2000 متر زمین رو محصور کرد و بعد 100 متر به قول آقای اشعی ریاست محترم قوه قضاییه 100 متر یک دو اتاق سه اتاق اونجا انداخت، یا آمد و برای نگهداری درختان خودش و استفاده از اونها سرایداری ایجاد کرد، خدا نکرده جهاد مأمور بشه بیاد این رو تخریب بکنه. خب ما باید ببینیم که چند درخت در این مساحت پرورش داده شده، بها رو بدیم به اون درختی که بها داده شده، نبگیم تغییر کاربری. تغییر کاربری در کجا صورت میگیره؟ در جایی که زمین قطع قطع میشه و ساخته میشه، نه اینکه میاد درخت درش کاشته میشه.
این موارد و این مسائل باید واقعا در کشور باز بشه، روشن بشه، زمین ها باید شناسنامه دار بشن.
پس خیلی سال پرکاری رو پیش رو خواهیم داشت آقای دکتر مرادی.
و صرفاً